بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتهام نسل کشی مسلمانان بوسنی به 4 تن تفهیم شد. یک جعبه ویسکی دست نخورده در قطب جنوب امروز سرانجام پس از یک قرن گشوده شد. و فیفا سر دختران ایرانی کلاه گشادی گذاشتند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز جمعه 22 مرداد ماه 1189 خورشیدی است، برابر است با 13 اوت 2010 میلادی. در این برنامه من مرتاد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، اول با نوشین سید حسینی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
متشکرم مرتاد. مسئولان بوسنیایی 4 تن از اعضای پیشین نیروهای ویژه سربهای آن کشور را به اتهام نسل کشی و مشارکتشان در اعدام 800 مسلمان در شهر سربرنیتسا در سال 1995 رسما تحت تعقیب قرار دادند. در بیانیه دادستانی بوسنی آمده است فرانس کوش 44 ساله شهروند اسلوونی و 3 تن از سربهای بوسنی استانکا کویچ و ولاستیمیر گلگولیان و زوران گورونیا به اتهام مشارکت مستقیمشان در اعدام 800 مرد و نوجوان 10 ساله مسلمان در پی سقوط شهر سربرنیتسا در تابستان 15 سال پیش تفهیم اتهام شدند. یک جعبه ویسکی ناب اسکاتلندی که یک قرن تمام در یخ‌های قطب جنوب دور از دسترس باده‌گساران مانده بود، امروز جمعه سرانجام باز شد. این جعبه 4 سال پیش در کلبه سر ارنست شکلتون کاوشگر نامدار به دست آمد. 11 بطری ویسکی اسکاتلندی مک کینلی در هفته‌های اخیر در موزه کنتربری در کرایست چرچ در نیوزیلند اندک اندک ذوب شد. بعید به نظر می رسد که به این ویسکی های یک قرن در یخ مانده کسی دمی بزند، اما استادان فن ویسکی آمیزی نمونه هایی از آن را ارزیابی خواهند کرد تا ببینند که آیا می توان نمونه های تازه از آن ساخت یا نه. و فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با انتقادی تند از پوششی که سران ورزش جمهوری اسلامی بر دختران پاتلای ایران برگزیدند، آنها را متهم کرده که کلاه گشادی بر سر این ورزشکاران نوجوان گذاشتند. زپ بلاتر رئیس فیفا که تماشاگر نخستین مسابقه دختران توپچی ایران پس از مدت‌ها محرومیت آنان در المپیک نوجوانان در سنگاپور بود، از پوشش این پاتلایی‌ها به خشم درآمد و خواستار تجدید نظر فوری در این زمینه شد. زپ بلاتر تهدید کرده است که اگر سران ورزش جمهوری اسلامی این مشکل را حل نکنند، دختران نوجوان ایرانی از ادامه رقابت‌ها در سنگاپور محروم خواهند شد. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، این مشکل قرار است با فرستادن کلاهی جدید از تهران به سنگاپور حل شود. آقای کفاشیان با اشاره به این گفته زپ بلاتر که کلاه گشادی بر سر دختران توپچی ایران گذاشته‌اند افزود، اگر کلاه جدید مشکل را از میان نبرد، تیم فوتبال دختران نوجوان ایرانی از دور بازی‌های سنگاپور اخراج خواهند شد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. و اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش‌هایی خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی در شرایطی که بسیاری در جهان و از جمله هیلاری کلینتون از صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای رهبران جامعه بهایی ابراز شگفتی می‌کنند.
امیدواریم که بالاخره یک نوع نشانه‌ای باشه برای دولت جمهوری اسلامی که واقعا همین جوری نمیتونن بدون اینکه هیچ نوع توجهی از جامعه جهانی به اون باشه نقض حقوق بشر شهرونداشون رو همینجوری ادامه بدن.
سپس گزارشی میشنوید از صدور سالها زندان و شلاق و تبعید و لغو مجوز حرفه‌ای برای یک پزشک و فعال حقوق بشر به جرمهایی چون توهین به رئیس جمهور و رهبر در ایران. در حالی که جبهه مشارکت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه سخنرانی سردار مشفق را دلیلی بر کودتای انتخاباتی نامیده، معاون سیاسی سپاه پاسداران یدالله جوانی اصلاح طلبان را به دنبال انتقام‌جویی و براندازی از این طریق متهم کرده است.
صحبت‌های آقای جوانی نشون میده که صحبت‌های آقای مشفق رد نکردن، در واقع میگن که حرفا درست بوده، کارا شده، ولی خب حق داشتن. در واقع صحبت‌های جوانی من میخوام خلاصه بکنم در دو کلمه اینه.
و سرانجام نگاهی به مسائل حاشیه‌ای پیرامون تیم فوتبال دختران المپیک ایران در سنگاپور و گزارش ورزشی، مطالبی است که در واپسین دقایق نیمه اول این مجله میشنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر خبرهای ورزشی در نیم ساعت دوم این مجله، برنامه هفتگی پیک فرهنگ را هم خواهید شنید. با ما بمانید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده عمیقاً نگران طرز رفتار جمهوری اسلامی ایران با اقلیت‌های دینی است. خانم کلینتون تأکید کرده ایالات متحده که متعهد به دفاع از آزادی ادیان در سراسر جهان است، بهایان ایران را فراموش نکرده است. همکارم مراد ویسی در همین باره گزارشی دارد درباره آخرین وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران.
وزیر خارجه امریکا میگوید به طور جدی نگران وضع اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه بهائیان است. روز پنجشنبه 7 نفر از رهبران بهائی هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. این رهبران بهائی که در بهار 1387 یعنی 2 سال پیش دستگیر شده بودند، اکنون به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ بر ضد نظام و رواج فساد فی الارض به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. حکم سنگینی که واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. دیان علایی نماینده جامعه بهائی ایران در سوئیس معتقد است اظهارات جدید خانم کلینتون نشانگر توجه و نگرانی جامعه جهانی از نقض حقوق بهائیان در ایران است.
خانم کلینتون و خیلی کسان دیگه، یعنی رؤسای دیگه از کشورهای دیگه‌ای راجب نگرانیشون راجب وضع بهائی‌ها در ایران صحبت کردن و واقعا این هم یک دلگرمی خیلی بزرگی به تمام ایرانیان بهائی میده که میدونن که دنیا آنها رو فراموش نکرده و هم امیدواریم که بالاخره یک نوع نشانه‌ای باشه برای دولت جمهوری اسلامی که واقعا همین جوری نمیتونن بدون اینکه هیچ نوع توجهی از جامعه جهانی به اون باشه نقض حقوق بشر شهرونداشون رو همینجوری ادامه بدن.
البته در کنار اظهارات خانم کلینتون، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس ایران در اظهار نظرهای علنی خود از وضعیت اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند. در ایران اقلیت‌های مذهبی متعددی زندگی می‌کنند. اهل سنت که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هستند، طی سال‌های اخیر همواره از نقض حقوق مذهبی خود و دخالت‌ها و فشارهای حکومت شکایت داشتند. مولوی عبدالحمید، یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی اهل سنت در ایران، در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود فشارها و محدودیت‌های متعدد بر اهل سنت را اینگونه توضیح می‌دهد:
ما نمی‌توانیم حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم. تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت هست. کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد معنی بشه که شما نمی‌گذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ احساس می‌کنید تاریخ آینده سلط. و مرا هم نه از زندان بترسونید، نه از احضار بترسونید، نه از مرگ ما حراسی داریم. و مرا در تنگنا نگذارید، مرا فشار نیاورید، بازداشت نکنید علمای مرا، احضار نکنید، گفتمانه بشینید با ما، اگر حرف بی منطق زدیم حرف مرا رد کنید.
شماری از مسیحیان و کلیمیان ایران نیز به کرات از نقض حقوق خود در جمهوری اسلامی ایران سخن میگویند. طی سالهای گذشته نه تنها برخی کشیش‌های مسیحی ربوده و کشته شدند، بلکه برخی از نومسیحیان نیز به زندان افتاده و مجازات شدند. اقلیت یهودی و کلیمی ایران نیز هنوز در مورد برخی حقوق خود، از جمله حقوق برابر با سایر شهروندان برای استخدام در ادارات دولتی، با محدودیت‌های جدی روبروست. اما به نظر می رسد وضع بهائیان قدری وخیم‌تر است، زیرا به نظر خانم دیان علایی نماینده جامعه بهائی ایران در سوئیس، بهائیان در ایران فقط حقوق اولیه و انسانی خود را می خواهند که از آن محروم هستند.
بهایی ها فقط میخوان مثل بقیه ایرانی ها بتونن زندگی کنن، بتونن جوونا بتونن دانشگاه برن، کسان دیگه بتونن هر شغلی رو که میخوان داشته باشن و اون کارو بکنن، بتونن مردگانشون رو به راحتی دفن کنن و در مراسم دینی خودشون هم شرکت کنن.
32 سال قبل آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حتی قبل از اینکه به حکومت برسد، در پاریس بر همین حقوقی که مولوی عبدالحمید و خانم دیان علایی بر آن تأکید می‌کنند، تأکید می‌کرد و بر این باور بود که حقوق بشر یعنی اینکه هر بشری حق داشته باشد حقوق خود را تعیین کند.
سرنوشت اعالی مملکت با خودشونه، حق ندارن اینا بگن. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند.
حالا نیز مقامات ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در هنگام سخن گفتن و سخنرانی همین را میگویند و تأکید میکنند که همه مردم حقوق برابر دارند.
چرا مردم دست کم میگیریم؟ مردم سلاحات گوناگون دارن. ما سنت‌های مختلف، اقوام مختلف، تیپ‌های مختلف، طول خدمتگزار هم هست.
اما برخلاف این سخنان محمود احمدی نژاد، نگاهی به وضعیت جامعه بهائیان و نیز اقلیت بزرگی چون اهل سنت نشان می‌دهد که شمار قابل ملاحظه‌ای از آنها با این دیدگاه‌های حکومت و رئیس جمهوری ایران موافق نیستند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، به 6 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 5 سال تبعید به شهرستانی دورافتاده و لغو پروانه طبابت در این مدت محکوم شده. اتهام او نشر اکاذیب به شایعه اشاعه و تشویق به فساد و توهین به رئیس جمهور و رهبر عنوان شده. مهتاب وحیدی از رادیو فردا گفتگو دارد با محمد سیفزاده، وکیل این فعال حقوق بشر.
اتهاماتی که در دادسرا در کیفرخواست علیه ایشون آمده بود، توهین به رهبری بود، توهین به ریاست جمهوری بود، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی بود، اشاعه فحشا بود، اقدام علیه امنیت بود، که دو قسمت شد پرونده. قسمتی به شعبه دوم دادگاه انقلاب رفت و قسمت دیگر به شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری قم، که نتیجتاً در دو دادگاه ایشون به 6 سال حبس، 5 سال تبعید به شهرستان خرموج، 74 ضربه شلاق و لغو پروانه طبابتشون به مدت 5 سال محکوم شدند، که ما از دو حکم تجدید نظر خواستیم و با اینکه مدت قرار بازداشت ایشان منقضی شده بود، دادگاه انقلاب از فک قرار بازداشت علارغم تکلیف قانونی خودداری می کرد و بالاخره پرونده رو به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر قم ارسال شد و در اونجا قرار بازداشت فک و ایشون آزاد شدند و لایحه تجدید نظرخواهی به دادگاه داده شده. امیدواریم که به این موضوع رسیدگی بکنه.
فرمودید که یکی از موارد اتهامی ایشون اشاعه و تشویق به فساد و فحشا بوده. اگر امکان داره باز کنید این موضوع رو که دقیقاً اتهامشون چی بوده در مورد فساد و فحشا؟
تمام اتهاماتی که به دکتر وارد کردن فقط به خاطر نوشتن مقاله است. این اشاعه فحشا و فساد هم در مورد سلسله مقالاتی است که ایشون در مورد یک بحران جنسیتی صحبتشون میکردن و مینوشتن و میگویند که ما جهان سومی ها و ما ایرانی ها دارای استراب و استرس جنسی هستیم و اگر این مدیریت نشود و باش مقابله نشه، تبدیل به بحران های جنسی و اجتماعی خواهد شد. اساس تفکر که دکتر بیان داشته اینه و اونچه هم که در این ارتباط منجر به محکومیت ایشون شده در ارتباط با این تئوری است، که خب این تئوری رو میشه بررسی کرد و پاسخ گفت، اگر صحیح قبول کرد و اگر صحیح نیست رد کرد. این گونه اتهامات هیچ توجیه قانونی نداره، اما به صراحت در قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی آمده که هم قضات هم ماموران اطلاعات و ضابطین دادگستری از ورود به این مقوله اساسا ممنوع هستند و متاسفانه موارد بسیار زیادی چنین پرونده هایی رو برای افراد می سازن، که البته حالا در زمان دادستانی جدید من خیلی کمتر این موارد رو دیدم.
آقای احمدی نژاد بارها در صحبتاشون گفتن که کسی برای انتقاد و اعتراض به رئیس جمهور در زندان و محکومیت به سر نمیبره، در حالی که فرمودید یکی از موارد اتهامی آقای دکتر کرمی توهین به رئیس جمهور هست. آیا واقعا بر اساس قانون چنین چیزی جرم محسوب میشه یا خیر؟ ایشون چه اهانتی به رئیس جمهور کردن؟
ایشون البته مقالاتی داشتن و در انتقادهاشون هم در بعضی از مواقع تنده، اما با توجه به قانون استفساری کلمات موهن و توهین که در مجلس ششم به تصویب رسید و میگوید که کلماتی که بر زبان جاری میشه یا نوشته میشه صراحتا باید دلالت بر توهین بکنه و الا توهین محسوب نمیشه، بنابراین من علارغم تند بودن بعضی از مقالات ایشون معتقد هستم که اینها از مصادیق توهین نیست، ولی متاسفانه هم در مورد توهین به رهبری ایشونو محکوم کردن، هم توهین به ریاست جمهوری. و جالبه که علارغمی که در کیفرخواست نبود، دادگاه شعبه 101 عمومی کیفری قم پا رو فراتر گذاشت و گفتش که ایشون توهین کرده به شورای نگهبان، ریاست جمهوری و تمام مقامات کشور. اون چی که تا به حال در مورد ایشون اتفاق افتاده، نه در دادسرا، نه در دادگاه انقلاب، نه در دادگاه عمومی، اعمال ارتکابی و توقیف ایشون از اساس غیر قانونی بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جبهه مشارکت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با ارجاع به نوار صوتی مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گفت که در سال گذشته کودتای انتخاباتی رخ داده است و از این مقام قضایی خواسته تا پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال پیش را در ایران به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
در متن این نامه با اشاره به نوار صدای مشفق از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که چندی است در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است، صحبت‌های این مقام بلندپایه سپاه پاسداران را دلیل محکمی بر کودتای انتخاباتی دانسته و صحت ادعای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم مبنی بر مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران به هدف ابقای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران. در بخشی از این نامه آمده است: سردار مشفق ضمن اعتراف به برنامه ریزی گسترده در ستاد کودتا که جا به جا با اصطلاح ما از آن یاد می کند، چگونگی اقدامات این ستاد را برای پیروزی بدون قید و شرط و به هر قیمت آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد رهبری تشریح می کند و با توضیح اقدامات فرقه خود برای از میدان به در کردن همه نامزدها، حتی نامزدهای جناح راست، به خوبی نشان می دهد که این ستاد از ماها قبل از انتخابات ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرده بوده است. پایان نقل قول. در ادامه نامه جبهه مشارکت از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که یا با این جریان که از آن به عنوان انحراف بزرگ نام برده شده برخورد کند و یا به قول نویسندگان نامه شریک جرم کودتاگران شود. در نامه جبهه مشارکت اسلامی که در سایت امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شده است، از بالاترین مقام قضایی ایران مواردی درخواست شده. اولین درخواست ارجاع پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دیوان عالی کشور و عزل محمود احمدی نژاد به عنوان فردی که به قول این نامه طی فرایند کودتا و نه فقط تقلب به مقام ریاست جمهوری رسیده و در نتیجه مشروعیت قانونی و شرعی ندارد. دیگر درخواست جبهه مشارکت شناسایی همه اعضای ستادی که از آن به عنوان ستاد کودتا نام برده شده و سپردن آنها به دست قانون و همچنین شناسایی همکاران آنها در دستگاه قوه قضاییه و معرفی این افراد به دادسرای انتظامی قضات است. توقف دستگیری ها، بازرویی ها، محاکمات و لغو صدور احکام و آزادی تمام زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری زندانی شدند از دیگر مواردی است که در این نامه از قوه قضاییه درخواست شده است. در نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواسته شده تا یا دیر نشده اقدامی انجام دهد و یا از مقام خود کناره گیری کند.
در این حال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در واکنش به اعلام جرم 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب علیه برخی از فرماندهان این نهاد نظامی، این اقدام را انتقام جویی جریان فتنه از فرماندهان این نهاد نظامی و بسیج نامید. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خانه ایران درباره سخنان معاون سیاسی سپاه پاسداران به بهروز کارونی این گونه گفته است:
صحبت هایی که از آقای مشفق چند روز پیش مطرح شد خیلی آشکار نشون میداد که چه تقلب وسیعی تو انتخابات صورت گرفته. در انتخابات مقامات نظامی و امنیتی کشور چگونه تمام امکانات رو به کار گرفتن که شرایط رو برای آقای موسوی و کروبی دشوار بکنن و چطور همه امکاناتشون رو در خدمت آقای احمدی نژاد قرار دادن. برای نمونه همین یک اقدام که اومدند امکانات ارتباطی ستاد انتخاباتی آقای موسوی رو رسما کردن، اجازه ندادن که از روند انتخابات در شهرهای مختلف اطلاع پیدا کنند و بتونن این رو اطلاع بدن. خب این دقیقا نقض حقوق یک کاندیدا و ستاد انتخاباتی شونه. و صحبت‌های آقای جوانی نشون میده که از نظر اینها تا چه حد این موضوع تاثیرگذار بوده و در واقع ایشون صحبت‌های آقای مشفق رد نکردن، در واقع میگن که حرف درست بوده، این کارا شده، ولی خب حق داشتن. در واقع صحبت‌های جوانی من می‌خوام خلاصه بکنم در دو کلمه اینه:
ما سیاسی سپاه از لزوم محاکمه امیر حسین موسوی و در کل رهبران مخالفان صحبت کرده. در کنار این صحبت‌ها، زهره الهیان، یکی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس، گفته که اسناد کمک مالی غرب به مخالفین در اختیار وزارت اطلاعات است. ارزیابی شما از طرح مجدد بحث محاکمه رهبران مخالفان همراه با اتهاماتی که به اونها وارد میشه و البته تازگی هم نداره چیه؟
این صحبت‌ها همه نشون دهنده اینه که اعلام جرم رو نقطه درستی انگشت گذاشته. در تمام این صحبت‌هایی که مطرح میشه هیچ کدوم طرح نمیشه که حرفای آقای مشفق اشتباه بوده یا در این زمینه خطا شده، بلکه کسانی رو که رفتن شکایت کردن تهدید میکنند. این کار خودش یک جرمه. ایشون به چه حقی بدون اینکه رأی یک دادگاه صادر بشه اینجوری حکم صادر میکنند؟ اگر یک چنین اقدامی از طرف یک مقام معمولی، یک آدم معمولی سرزده باشه، یک جرم معمولی است. ولی وقتی در یک کشور معاون سپاه پاسداران، یعنی کسی که اسلحه دستشه، قدرت دستشه، میاد یک چنین کاری رو انجام میده، این یعنی یک خطر جدی است که داره کشور رو تهدید میکنه. و متاسفانه این صحبت ها نشون میده که اگر اداره کشور و سیاست گذاری دست افرادی مثل آقای جوانی یا آقای مشفق باشه، ما روندی رو طی میکنیم که جامعه ما به سمت داشتن یک حکومتی مثل حکومت صدام حسین میره. چون اینجور صحبت کردن و اینجور حرف زدن و یک چنین قدرتی دادن به مقامات نظامی که با این راحتی بتونن صحبت بکنن، این بسیار خطرناکه برای آینده کشور.
فکر میکنین خود واکنش سپاه پاسداران نسبت به اعلان جرمی که هفتن از فعالان سیاسی اصلاح طلب علیه برخی از فرماندهان این نهاد نظامی صورت دادن و در این حال تاکید او بر درستی روشی که حکومت طی بیش از یک سال گذشته در پیش گرفته چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این صحبت‌های آقای جوانی اولا نشون میده که بسیار نگران شدن از مسائلی که در جامعه مطرح شده. اگر تا به امروز صحبت از تقلب انتخابات به طور عمومی مطرح میشد، طبیعتاً برای همه مردم روشن بود که چنین امری صورت گرفته. صحبت‌های آقای مشفق رسما و به طور آشکار اثبات میکنن که انتخابات تقلب شده. یعنی نشون میدن که یکی از ارگان‌های اصلی کشور، یعنی ارگان‌های نظامی و امنیتی کشور، مستقیما در این انتخابات شرکت کردند، مشارکت داشتند و مانع به وجود آوردن برای کار کاندیداها، و این مطابق قانون اساسی کشور جرمه و این کار مجاز نیست و این انتخابات باطله. نشون میده آقای جوانی از این موضوع نگران شدن. ایشون اومدن به عنوان استدلال میگن که اگر اونها نگران بودن چرا نرفتن به شورای نگهبان شکایت بکنن؟ اصلا مثل اینکه چندین میلیون مردم کشور همه نمیدونن که شکایت اصلی از خود شورای نگهبان بوده و یک سری افرادی که نسبت به نظام، نسبت به سیستم اعتقاد داشتن و به اصطلاح خیرخواه سیستم بودن، مثل آقای رفسنجانی یا دیگران، از همون ابتدا مطرح کردن که راهش اینه که یک هیئت بی‌طرفی مطرح بشه و بیاد سعی بکنه مسائل رو رسیدگی بکنه و راه حل پیدا بکنه. خب ممکنه قوه قضاییه جامعه کشور متاسفانه در موقعیتی باشه که نسبت به این شکایت‌ها برخورد سیاسی انجام بده و درست رسیدگی نکنه، ولی حتی طرح قضیه در سطح جامعه خب منجر به آگاه شدن مردم میشه و اعمال فشاری که افکار عمومی میارن میتونه احتمالاً در کند شدن یا حداقل در هزینه دارتر شدن چنین اقداماتی تأثیر بذاره و راه‌های مثبت‌تری رو راهگشایی کنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ما و اما بازی تیم فوتبال المپیک دختران ایران مقابل تیم ترکیه در چارچوب مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور به خاطر کلاهای گشاد این بازیکنان با نارضایتی مسئولین فیفا همراه بوده است. رئیس فیفا تهدید کرده است که اگر مسئولین فدراسیون فوتبال ایران فکری برای کلاه فوتبالیست‌های نوجوانانشان نکنند، تیم المپیک نوجوانان ایران نمی‌تواند روز یکشنبه به مصاف تیم گینه نو برود. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
پیرانهای آستین بلند و دراز و گشاد، جورابهایی که روی شلوارها کشیده می شود و کلاهی که کاملا گوشها را می پوشاند. اینها پوشش تیم المپیک نوجوانان دختران ایران است که روز پنجشنبه در بازیهای المپیک نوجوانان جهان در سنگاپور در مقابل تیم ترکیه در زمین حاضر شدند و در مقابل 3000 تماشاگر 4-2 باختند. حضوری که به مذاق سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، خوش نیامد. به گزارش خبرگزاری های ایران، اولین بازی تیم فوتبال المپیک دختران ایران در مقابل مسئولین فیفا و مسئولین فدراسیون فوتبال ایران انجام شد، در حالی که از همان ابتدا مسئولین فیفا مایل به انجام این بازی به علت تفاوت کلاه بازیکنان تیم ایران با عکسی که قبلا به فیفا فرستاده شده بود نبودند. آنطور که ایسنا می نویسد، سپ بلاتر از همان ابتدا به شدت از نوع پوشش بازیکنان تیم ایران ناراضی بوده و بین دو نیمه عدم رضایت خود را به محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرده. در حالی که مسئولین فیفا می‌خواستند نیمه دوم بازی را لغو کنند، آقای بلاتر به انجام نیمه دوم رضایت داده است. نیمه که در آن، در حالی که تیم ایران 2-1 جلو بوده، در نهایت با نتیجه 4-2 بازی را واگذار کرده است. ابراز نارضایتی از کلاه بازیکنان دختر تیم المپیک نوجوانان ایران باعث شده مسئولان فوتبال پنجشنبه صبح را به یافتن کلاهی مناسب در بازارهای سنگاپور بگذرانند، اما مسئولین فیفا میگویند این کلاه نسبت به کلاهی که قبلا توافق کردند گشاد است و برای بازی در زمین فوتبال مناسب نیست. این در حالی است که علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید کلاهی که فیفا به آن رضایت میدهد بسیار تنگ و شبیه کلاه شناس و این کلاه با اعتقادات ما جور در نمیآید. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است ایران حاضر نیست به خاطر برد و باخت در میادین ورزشی از اعتقاداتش دست بکشد. پایان نقل قول. پیش از این از همان ابتدا که قرار شد تیم المپیک فوتبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور شرکت کند، بحث و جدل بر سر پوشش دختران فوتبالیست ایرانی بین مسئولین فدراسیون فوتبال ایران و مقامات فیفا آغاز شد و در نهایت و بعد از جدل‌های بسیار فیفا با لباس بازیکنان موافقت کرد، در حالی که برخی مسئولین جمهوری اسلامی لباس موافقت شده را بر نتابیدند و کلاه‌های گشادتری را که چیزی شبیه مقنعه از پشت داشت برای فوتبالیست‌های دختر پیشنهاد دادند که در نهایت فیفا با آن موافقت نکرد. مسئولین فیفا گفتند تیم فوتبال نوجوانان نمی‌توانند با این کلاه‌ها روز یکشنبه به مصاف تیم گینه نو بروند و به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، این فدراسیون در حال آماده سازی کلاهی دیگر در ایران و فرستادن کلاه‌ها به سنگاپور است که در غیر این صورت تیم فوتبال المپیک نوجوانان دختر ایران باید با سنگاپور و بازی‌های المپیک خداحافظی کند، خداحافظی که بیشک برای این دختران نوجوان امیدوار تلخ خواهد بود.
مانیا منصور گزارش میداد. اما سری بزنیم به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز.
سه دوچرخه سوار ملی پوش تیم ایران و عضو تیم پتروشیمی از اتهام باز کردن شامپاین در سکوی قهرمانی مسابقات بین المللی چین تبرئه شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری ایران اعلام کرد با تحقیقاتی که انجام داده معلوم شده محلولی که رکاب زنان ایرانی تیم پتروشیمی در بطری ریخته و روی سکوی قهرمانی با آن شادی کرده بودند الکلی نبوده است. علی زنگی آبادی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران، امروز ضمن اعلام این خبر گفت کمیته انضباطی در این ماجرا تنها به جریمه 10 میلیون تومانی باشگاه پتروشیمی بسنده کرده و حسین عسکری، قادر میزبانی و مهدی سهرابی، دوچرخه سواران ملی پوش تیم پتروشیمی را فقط به یک جلسه از همراهی تیمشان محروم کرد. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران از امشب آغاز می شود. طبق برنامه امشب 4 بازی نفت تهران با فولاد خوزستان، سبا با راه آهن، مس با شهرداری و تراکتورسازی با پاس در برنامه است. فردا شب هم 4 مسابقه سایپا با زوباهن، پیکان با قوی سپید انزلی، سپاهان با شاهین و استقلال با استیلازین انجام می شود و در آخرین دیدار هفته چهارم یک شنبه شب صنعت نفت در آبادان میهماندار پرسپولیس خواهد بود. همه بازی‌ها بعد از افطار از ساعت 21:30 آغاز می‌شود. و در فوتبال آلمان امشب در ورزشگاه شهر مونیخ یک بازی باشگاهی کلاسیک در دستور کار است. بایر مونیخ رئال مادرید. به مناسبت خداحافظی قیصر فرانس بکنباور از پر افتخارترین تیم ژرمن ها با یک تأخیر 33 ساله. قیصر آخرین بازی خود را در بایر مونیخ در سال 1977 انجام داد و سپس به تیم کاسموس آمریکا ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در میانه مجله شامگاهی امروز جمعه 22 مرداد ماه 1389 هستید. در این بخش دوم مجله برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید، اما پیش از اون باز هم سری بزنیم به دنیای خبرها.
با سلام. به گفته وزارت خارجه پاکستان، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است روز شنبه به این کشور سفر کند. محور این سفر دیدار از مناطق آسیب دیده از شدیدترین سیل در تاریخ پاکستان است. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت آقای بان در این سفر روز یکشنبه آینده درباره عملیات کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان با رهبران این کشور گفتگو خواهد کرد. او همچنین تایید کرد که این دیدار دو روز پیش از برنامه سفر سناتور جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا به پاکستان انجام خواهد گرفت. مسئولان بوسنی 4 تن از اعضای پیشین نیروهای ویژه سربهای آن کشور را به اتهام نسل‌کشی و مشارکتشان در اعدام 800 مسلمان در شهر سربرینستا در سال 1995 رسماً تحت تعقیب قرار دادند. در بیانیه دادستانی بوسنی آمده است که این 4 تن به اتهام مشارکت مستقیمشان در اعدام 800 مرد و نوجوان مسلمان در پی سقوط شهر سربرینستا در تابستان 15 سال پیش تفهیم اتهام شدند. شرکت اتمی روسیه روز جمعه گفت سوخت‌گذاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر را از 3 شهریور ماه آینده آغاز می‌کند. سرگئی نوویکوف سخنگوی شرکت روس اتم می‌گوید سوخت‌گذاری یکی از گام‌های اصلی در راه‌اندازی این نیروگاه هسته‌ای ایران است، اما به معنای آغاز کاران نخواهد بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز امروز انتقال سوخت به ساختمان نیروگاه را به معنای آغاز کار آن ندانست. فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال از پوششی که برای دختران فوتبالیست ایرانی برگزیده شده به شدت انتقاد کرد. زپ پلاتر رئیس فیفا که تماشاگر نخستین مسابقه دختران فوتبالیست ایران پس از مدت‌ها محرومیت آنها در المپیک نوجوانان در سنگاپور بود، خواستار تجدید نظر فوری در این زمینه شد. آقای پلاتر تهدید کرده است که اگر این موضوع حل نشود، دختران نوجوان ایرانی از ادامه رقابت‌ها در سنگاپور محروم خواهند شد. و جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران سیاست دولت محمود احمدی نژاد در تعیین قیمت خرید تضمینی برنج را ناموفق خوانده است. آقای علیزاده شایق اعلام دیرهنگام عدم شفافیت در نوع برنج و پایین بودن قیمت خرید تضمینی این فرآورده را علت اصلی شکست این سیاست دانسته است. دبیر انجمن برنج ایران به اینا خبرگزاری کار ایران گفت تعیین قیمت خرید تضمینی برنج در این زمان بی‌معنی ترین کار، نوعی فراافکنی و به بازی گرفتن کشاورزان ایرانی است که با آنها ضربه می‌زند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما برویم و بشنویم برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در این هفته تابستانی با سیر و سیاحتی در اینجا و آنجا، همسفر با هنرمندان ایرانی در جهان بیمرز فرهنگ، در لندن با کارگردان فیلم داستانهای مرزی بابک جلالی، امیدهای کوچک در دنیای بزرگ، در پراگ با ساشار ظریف طراح رقصهای ایرانی و آسیای میانه در کانادا و دیگر کشورها، آموزگاری در پی کشف هویت در دهکده جهانی با شاگردانی با همین شناسنامه و گذرنامه، و در کل با پروین حیدری نسب، استاد خطاطی و خوشنویسی و مرمت کتاب‌های قدیمی. حسن، جوانی علاقمند به گردآوری نمره اتومبیل و شیشه خالی کوکاکولا و گوش دادن مکرر به ترانه‌ای از فرانسوا هاردی، یادآور مادرش که در کودکی او را جا می‌گذارد و به پاریس می‌رود، که از مال دنیا یک الاغ دارد. دایی حسن، صاحب یک لباس فروشی که لباس‌هایش اغلب اندازه مشتریان نیست و از همین رو مغازه‌اش فروشی ندارد. علم، جوانی ترکمن دلباخته به دختری فارس که آرزو دارد دست در دست یار بعد از پیوند زناشویی در باکو زندگی کند و برای مهیا کردن لوازم سفر میکوشد با گوش کردن به کاست‌های آموزشی انگلیسی یاد بگیرد. یک نوازنده تار، مردی ترکمن که پس از 30 سال همسرش را که یک روز با راننده تاکسی رفت و برنگشت از یاد نبرده. سوژه‌ای برای عکاسی تهرانی که تلاشش برای گرفتن عکس‌های دلربا از عزا و عروسی‌های ترکمن‌ها بی‌حاصل می‌ماند، مثل دیگر آرزوهای شخصیت‌های فیلم داستان‌های مرزی فیلم برداری شده در گرگان.
خوش گلدینیز امیدسیز یاشیان اهرلرینگ یوردونه، خوش گلدینیز سرحدلرینگ یوردونه.
اولین فیلم بلند بابک جلالی، فیلمی که در سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم لوکارنو، استکهلم و دیخون اسپانیا در بخش رقابتی شرکت داشته، در موزه هنرهای مدرن نیویورک و انجمن فیلم مرکز لینکلن خوش درخشیده و فیلم برگزیده کارگردانان نو فیلم‌های نو شده و در سان فرانسیسکو 53rd جایزه فدراسیون بین‌المللی ناقدان فیلم را ربوده است. بابک جلالی که فیلم مستند یک افغان در تهران نامزد 2006 جایزه بافتا همتای بریتانیایی اسکار را هم در کارنامه خود دارد، به پرسش های همکارم شهران تبری پاسخ می گوید.
فیلمنامه دو سالی پیش تموم کردم. پاریس بودم توی خونه هنری که جشنواره کن را انداخته. من دانشکده فیلم لندن رفتم و هدفم همیشه این بود که فیلم اولمو، فیلم اولین فیلم بلندمو در ایران درست کنم. و مخصوصا در همون اطراف صحرای ترکمن و استان گلستان و شهر گرگان. چون من خودم گرگانی ام و اینکه ایده این فیلم در ذهنم بود مدتی و وقتی فیلمنامه نوشتم طبیعی بود که برگردم همون گرگان فیلمو درست کنم. و هلوهوش دو سال پیش رفتم ایران و با یک گروه حرفه‌ای کاملا ایرانی، با اینکه تمام سرمایه از خارج بود، از اروپا بود، فیلم مشترک انگلیس و ایتالیا است تهیه‌اش، و فیلمو در ایران درست کردیم.
ولی هنرپیشه‌هاتون هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن، درسته؟
بله، همه اون هنرپیشه‌ها محلی بودن. بعضیاشون رو میشناختم، بعضیاشون رو اونجا پیدا کردیم. موقعی که رفتیم لوکیشن پیدا کردیم در زمان پیش تولید، بازیگرا هم پیدا کردیم، ولی بعضیاشون رو میشناختم. مثالش یکیشون دایی خودمه که توی داستان نقش مغازه‌دار داره. بعدیارم دور مناطق می‌رفتیم پیداشون کردیم. ولی دختری که نقش آنا رو بازی می‌کنه از انگلیس اومده، ولی ایشون هم بازیگر حرفه‌ای نیست، یکی از دوستانم که از بچگی میشناختمش.
من وقتی این فیلم رو دیدم خیلی یاد سهراب شهیدسالس افتادم. فیلم‌های اون
کارگردان مورد علاقه من آقای شهیدسالس هستن. دو تا فیلمی که در ایران درست کرد، طبیعت بیجان و یک اتفاق ساده، که هر دو در همون مناطق بعد ناتوکرام فیلم برداری شدن. من این دو فیلم رو روی پرده سینما خلوش فکر کنم 12 سال پیش بود لندن توی سینمای نشوف سنتر دو تا فیلمو نشون دادن. من اون موقع 18 سالم بودش فیلمو دیدم و به نظر من دو تا از بی‌نظیرترین فیلم‌های تاریخ سینمای دنیا نفر ایران، و مخصوصا طبیعت بیجان که فیلم مورد علاقه منه. و مثلا این تصورتون از واقعیت دور نیست. شما میان کارگردان ایرانی فکرم تنها کارگردانی که واقعا بتونم بگم که رو من نفوذی داشته آقای شهیدسالس بوده.
نکته دیگه‌ای که در نقدهای فیلمتون آمده این است که اون رو یک کمدی خوندن.
هدفم وقتی فیلم درست کردم این نبود که کمدی درست کنم، ولی ایدم این بود که طنزی درونش باشه و زیادی فیلم خودش جدی نگیره. یعنی منظورم که دوست داشتم گهگاهی مردم بتونن بخندن، ولی نه اینکه هدفم باشه که کمدی از اول تا آخر باشه، اصلا هدفم نبود. یه هدف دیگه می‌ذاشتم، این بود که نمی‌خواستم بگم مردم فکر کنن که تمام استان گلستان، تمام اهالی این استان مثل این کاراکترها. من فقط چند تا کاراکتر انتخاب کردم که داستانی که می‌خواستم بگم و بگم. دلیلی که تم این فیلم و انتخاب این کاراکترها این بود که می‌خواستم نشون بدم که مردم این حس رو دارن که زندگی می‌تونه خیلی بهتر باشه، ولی اون رویاها آرزوهایی که داشتن بهش نرسیدن. این تلخی می‌خواستم نشون بدم، ولی این حس طنز و کمدی هم می‌خوام براش باشه که زیادی تراژیک نباشه،
سنگین نباشه. ولی خیلی به نظرم اومد که یک تم چخوفی درش هستش، یعنی آدم‌هایی که امیدهایی دارن ولی هیچ کدومش برآورده نمیشه، ناتوانی اجتماعی انگار گریبانشون گرفته.
درست میگین. من که با اینکه هر چقدر از این آرزوها رویاها کوچیک باشن، یعنی اونقدر فوق‌العاده نیستن، مثلا اونقدر بزرگ نیستن این آرزوهاشون، فقط نشون که اینا امیدو از دست نمیدن. یعنی وقتی که من تموم میشه یه علامت سوال گذاشتم که شاید مثلا وقتی فیلم تموم شد تیتراژ اومد بالا، روز بعد مثلا علم دوباره بره دنبال آنا. نگفتم که نمیره
نمیره.
و این حس میخواستم باشه که هنوز با اینکه به آرزوهاشون نمیرسن، حتی تلاش میکنن، یا حتی آرزوهاشون بسیار بعد موقع مثلا از واقعیت دوره، مثلا اینکه علم میخواد انگلیسی یاد بگیره که بره باکو و این دختره ببره، یعنی هیچ گارانتی نیست که این اگه اتفاق بیفته بره باکو، حتی اگه این انگلیسی که با این کاستان یاد میگیره که انگلیسی زیاد کاملی نیست، شاید حتی برسه اونجا خوشحال نباشه و بگه چه با چیکار کردم چیکار نکردم. ولی این فقط این ایده است که یه تلاشی میخوای بکنی، یک تکون میخوای به زندگی نکنواختت بدی که یه فرقی باشه اونجا، و این حسی که آدم هر وقت یه امیدی داره و به خودش درون خودش میگه اگر به این آرزو برسم همه چی بهتر میشه، ولی متاسفانه این کاراکتر این فیلم به اون آرزو نمیرسن.
با وجودی که زندگی این افراد خیلی ساده بود و کار زیادی از پیش نمیبردن و در پایان روز هیچ چیز به پیش نمیرفت، مثلا اون دایی نمیتونست چی بفروشه، لباساش اندازه کسی نبود، یا مثلا مرغا میمردن، علم نتونست پدر مادر زن رو قانع کنه که با اون ازدواج کنه، ولی در این حال مجموعه داستانها به آدم میگه که یک تکرار زندگی روزمره هستش که در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، منتها به اشکال مختلف.
بله، واسه من شخصا این نظر کاملا شخصی منه. زندگی روزمرگی مردم واسه من خیلی جذاب‌تره تا یک فاجعه یا یک چیز دیگه. به نظر من وقتی من فیلم می‌نویسم یا فکر می‌کنم در کاری که بعدیم یا کارا قبلیم که کردم، واسه همین روزمرگی همیشه مهم‌ترین چیز بوده. میتونه همه جای دنیا باشه، میتونه توی تاجیکستان باشه، میتونه توی شمال انگلیس باشه، میتونه توی موزامبیک باشه، هر جا میتونه باشه که مردم این زندگی روزمره که میاد یک نواخ میشه و چه شکلی یه تغییرات کوچیکی توی زندگی اتفاق میفته. واسه من اون چیزا خیلی جذاب‌تر و مهم‌تره تا اینکه یک ماجرای خیلی پیچیده و این چیزا.
پیک فرهنگ.
شنبه هفته گذشته قصر پراگ میزبان بانوانی بود که از جمله ترانه‌های معروف سارا گلین و رشید خان را گروهی می‌خواندند و با آن می‌رقصیدند. رقص شاگردان یاشار ظریف، فوق لیسانس رشته رقص از دانشگاه یورک کانادا و دارای لیسانس در همین رشته از کنسرواتوار موسیقی و رقص در جمهوری آذربایجان، آشنا با رقصهای آسیای میانه و آسیای نزدیک و ایران و کارشناس رقصهای شامانی و صوفیانه که میگوید هر جا می رود می کوشد در کارگاه‌های آموزشی خود ضمن ایجاد همدلی میان ناهمزبانان پلی بزند میان رقص و هویت در دنیای چند فرهنگی، در هر جا که پایش بیفتد، کانادا، مراکش، مغولستان، جمهوری آذربایجان، اروپای غربی، تا به حال به جز کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی، هند، برزیل، آمریکا، مجارستان، جمهوری چک و سرانجام بوسنی، برنده جایزه 2008 مهارت‌های زمینه‌ساز تغییر، ملقب به سفیر هنری چنگانگی و چنگونگی فرهنگی و برنده سال 2006 جایزه پالا سیترون از جشنواره بین‌المللی رقص تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آیه ساشا ظریف، این نوع رقصی رو که شما سازمانش میدین توی جاهای مختلف، اینجا توی پراگ مثلا با تعدادی از بانوانی که از چک بودن کشورهای مختلف روی صحنه آوردین، آیا میشه گفتش که یه برداشت آزاد از رقصای محلی دست کم بخشیش؟
بله، از حرکت‌های فرهنگی ایران و رقص‌های فولکلوریک ایران الهام گرفته شده و حتی برای تدریس کردنش من به فولکلور ایران رجوع می‌کنم، یعنی فولکلور ایران رو برای اینا دانش آموزا توضیح میدم.
سارا گلین، رشید خان، اینا چیزایی بود که هر ایرانی اگر اونجا نشسته بود میتونست زود بفهمه که این رقصی رابطه‌ای با ایران داره، که خانم‌ها با هم می‌خوندن اینا رو و در این حال می‌رقصیدن.
بله، معمولا من توی این طور ورکشاپ اینتنسیو دو تا رقص از دو تا فرهنگ مختلف برمی‌دارم و به دانش آموزا درس میدم، به خاطر اینکه دایورسیتی تو هر فرهنگی بتونم ببینم،
چند فرهنگی رو
که این موضوع رو ترجیح بدم که بیشتر به تشابه نگاه بکنن تا اختلاف، یعنی از طریق اختلافات شباهت ها رو ببینن.
چه حرکتایی رو از کجا میگیرین شما؟
بیشتر تحقیقات من در 12-13 سال اخیر روی رقصای فولکلوریک، موسیقی فولکلوریک، رقصای شامانی و رقصای صوفیگری بوده. نقاط آسیای مرکزی و آسیای غربی تمرین میشد و یا هنوزم تمرین میشه. به خاطر اینکه این محیط آسیای مرکزی و آسیای غربی سالها یک کشور بوده، با هم رابطه‌ای خیلی قوی دارن. نظامی که یکی از شاعرای خیلی مشهور زبان فارسی، خودش هیچ وقت گنجی بیرون نیامده. یعنی انقدر این اقوام با هم دیگه ارتباطای قوی دارن که به هیچ وجه نمیتونی اینا رو از هم جدا کرد. و بعضی موقع ها خیلی جالب، مثلا یک رقصی هست به اسم ذکر خنجر، رقصی که از شامان ها شروع شده و از سیبریه شروع شده این رقص، بعد الان تو ترکمنستان فقط وجود داره، ولی در جمهوری ترکمنستان این رقص به صورت اصیلش وجود نداره. در یک روستایی نزدیک بندر ترکمن یک مرد 70 سال این رقص بر من انجام داد که رقص اصیل با حرکت اصیلش توی ایران هنوز هستش. حفظ فرهنگی برای اونهایی که در اقلیت هستن خیلی مهمتره، برای اینکه نیاز به بقا هستش. معمولا وقتی به اقلیت ها میرسی میبینی که این چیزا حفظ میشه، مثلا زرتشتیایی که از ایران اون موقع رفتن به هند، پارسیا، مثلا این خود مسئله ساقی که ما فقط توی شعرهای خیام و حافظ میشنویم و ساقی کاراکتر خیلی پیچیده هستش و ساقی کسی بوده که حالت معلم این رندو داشته که میمده میخانه،
یاد میداده که آداب نوشیدن چجوریه و سلوکش چجوریه، رفتارش چجوریه.
بله، و اگر هم شما مثلا عقیده داشته باشید که واقعا شعرهای حافظ و خیام از باده منظور مثلا علم بوده، پس اون کسی که تو علمو میده معلمه دیگه. بعد شما میرین تو پارسیای هند میبینین که اینها هنوز که جمع میشن، پیرترین یا با تجربه ترین آدم اون جمع ساقی میشه.
پس میگین که دستمایتون همین پیدا کردن باقی مانده اینجور چیزاییست که توی فرهنگ مثلا ایران بهش برخورد کردین، ولی الان دنبال جاپاهاش میگردین. بعد وقتی پیدا کردین از اون استفاده میکنین برای اینکه ترکیب رقصتون رو از توش درارین.
دقیقا، یعنی اگه بخوایم خلاصه کنیم، کار حرفه من تحقیق میکنم، میرم به کشورهای مختلف، اونجا میمونم 3-4 ماه، تقریبا هر سالی نصف سال این کارو میکنم، تحقیق میکنم راجب رقص و راجب فرهنگ و بعد راجب اعتقادات فرهنگی فولکلوریک، و بعد اونو من میبرم توی کانادا تو دانشگاهی که درس میدم، به دانشجوام درس میدم، یا میرم تو اروپا که ورکشاپ دارم میارم توی کلاس. با درس دادم به دانش آموز خودم یک فرصتی پیدا میکنم که دوباره اینو هضمش کنم، و بعد از اون ناخودآگاه وقتی که خلق میکنم خودشو نشون میده، تون الهام میده به خلاقیتم.
توی فاصله تنفس بین دو تا بخش کوریوگرافیا شما گفتید که رقص یه وسیله‌ایه برای ایجاد تفاهم فرهنگی توی شرایط جهانگیر شدن و ترویج مدارا و تساهل و یاد گرفتن فرهنگ ها از همدیگه. اینو چطوری توی این تدریستون میتونین رواج بدین؟
برای مثال مسئله فضای جمعی و فضای شخصی. مسئله فضا خودشو توی رقصهای فولکلوریک قشنگ نشون میده، مخصوصا مثلا رقص کردی که شوناشون رو به همدیگه میچسبونن. وقتی که جای مثلا پراگ، من دانش آموزا رو میگم توی دایره وای میستن، میگم دستاشون رو به همدیگه قفل کنن، آرنجاشون رو تو همدیگه قفل کنن و چوناشون رو به هم بچسبونن توی دایره، همشون شروع میکنن خندیدن. یعنی اون حالت راحت نبودنشون، ناراحتیشون رو با خنده نشون میدن. بعد وقتی موزیکو میذاری بغلشون وای میسین میرقصی، بعد اون احساس خوبی که این حالت داره بهشون نشون میدین میفهمنش، و میبینین که بعد از دو سه روز خودشون و واقعا دستاشون تمدید قفل میکنن، بعد با اون آهنگ میرقصن و لذت میبرن از انقدر نزدیک بودن با هم دیگه. و خیلی هم میگن به من، مثلا میگن قبل از این من مثلا خونه که رفته بودم احساس میکردم که چقدر بچه‌های من یا خود من یا توی مترو یا تو ترام میدم که چقدر این فضا مهمه. مثلا سعی میکردم که به کسی نزدیک بشم، میگم نه اینا خودشون رو دورتر میکنن از آدم، مثلا جا به آدم میدن.
پس این یه نمونه ای از اینکه یه عنصر فرهنگی رو شما میتونین نشون بدین که بگید که این تفاوت ها هست ولی ایرادی نداره که تفاوت هم هست، حتی میشه به صورت یه فرصتی در آورد برای یاد گرفتن از فرهنگ دیگری.
بله، رقص های اروپایی که میبینین اگه دست از چپ میره به راست، اگه خیلی مستقیم باشه این حرکت، یعنی روی خطی باشه، یه حالت غربی به خودش میگیره، ولی همین حرکت، یعنی دستتون رو مثلا از طرف راست به طرف چپ روی خط موجدار حرکت بدین، این میشه حرکت شرقی. یعنی این مسئله رابطه‌ای که ما با طبیعت برقرار کردیم خودشو توی رقص نشون میده، توی موسیقی نشون میده، زبانمون، معماریمون، تو همه این چیزا هستش. ولی چرا رقص خیلی قوی تر از چیزهای دیگه؟ توی سنت‌های شامان‌ها بعد از اون تو سنت‌های صوفیگری معمولاً گفتن سگانه زمانی که شعر بوده که ریتمم توش بوده، عروس موسیقی بوده، بعد رقص بوده. خیلی جاها این شعر کلمه بود که بهش ریتم دادن، ضربان قلب دادن، یعنی زندش کردن. برای همین شعر خیلی زنده تره از نثر و شعر رو هم میتونن راحت حفظ کنن تا نه. این پیامو اینطوری به انسان‌ها دادن. بعد به خاطر اینکه بخوان رابطه بین حس و این پیامو برقرار بکنن، موسیقی رو آوردن. و به خاطر اینکه به شما این فرصت رو بدن که تمرینش بکنین، از رقص استفاده کردن. برای اینکه رقص یه چیزی که خیلی فیلتر نشده است. حرکت چه شما حس می‌کنین، شما چیز داغ دست می‌زنین، می‌پرین. واکنش شما، ولی وقتی شما که چیزی به من بگین، جواب من ممکنه خیلی بستگی داشته باشه اینکه من چی فکر می‌کنم خوبه گفتن، چی فکر می‌کنم بده گفتن. یعنی که کلمه‌ها فیلتر شده است. ولی رقص اینطوری نیست. رقص رابطه مستقیمی داره با اون حس شما و برای همین با رقص کار کردن خیلی قوی تر هستش. و میدونین خیلی از سوء تفاهم ها روی سمبل ها به وجود میاد. من به خدا میگم الله، تو میگی گاد، و وقتی با این سمبل ها کار نمی کنی، فقط با اون حس وحدت مثلا میخوای کار کنی که مردم دوست دارن رابطه برقرار کنن، میتونین از رقص استفاده کنی برامون.
و شما فکر کنین با اجرای این رقص ها همین فرهنگ رو یه جوری مجال میدین که توی کشورهای دیگه هم تجربه بشه،
تجربه بشه، دوباره شناخته بشه تو این کشورها به یه صورت دیگه ای. ما خودمون خیلی راحت‌تر بیان میکنیم. تو فرهنگ غرب خیلی سخت‌تر برای مردم ابراز احساسات کنن. وقتی به دانشجوها اینو ارائه میدین، فرهنگو به صورت یه فرهنگ غنی میبینن. یعنی برای من فکر کنم به عنوان یک شخص و به عنوان یک هنرمند، به عنوان هر دو، برای من خیلی مهمه که فرهنگ من به عنوان یک دکور بهش نگاه نشه. فرهنگ من جالب نیست، فرهنگ من غنیه. فکر کنم انصاف نباشه که به یک فرهنگ نگاه کرد و بگه این فقط جالبه. وقتی با اون حس لمس نشدنی کار میکنیم، و من توی کلاس وقتی توی یه جایی مثل پراگ با دانشجوهایی که بیشترش مال پراگ هستن، یکشون از هنگ کنگ اومده، یکی مال آلمانه، وقتی با اینا به وسیله رقص ارتباط برقرار میکنم، میبینم که خیلی راحت تره که خودم بهشون بشناسم تا اینکه با کلمه.
گفتگوی کامل پیک فرهنگ با ساشار ظریف به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. این هم نمونه ای از دیگر بخش های این گفتگو.
رقصی که من چند سال پیش برای تز فوق لیسانسم بود انجام دادم، رقص ساقی بود. برای این رقص ساقی من حرکت ها رو از روی خطاطی های مختلفی که مال اون زمان قدیم بود از رون الهام گرفتم.
در بخش پایانی پیک فرهنگ با یک بانوی خوشنویس ایرانی آشنا می شویم. به دیدار پروین حیدری نسب، نخستین بانوی استاد خوشنویسی در ایران رفته ایم که 20 سال در انجمن خوشنویسان و همچنین مراکز آموزش عالی به تدریس هنر خوشنویسی پرداخته است. پروین حیدری نسب در کنار تدریس به بازسازی، زیباسازی و بازتولید کتاب‌های خطی قدیمی هم سرگرم است و تاکنون آثاری از این دست را در داخل و خارج از ایران مرمت و احیا کرده است. در کل، در آغاز گفتگو با همکارم شهرام میریان، پروین حیدری نسب از فعالیت‌هایش در زمینه فنون فاخر می‌گوید.
در زمینه بازسازی یا ریستوریشن یا تعمیر یا تجدید یک کتابی که خراب شده، من با شوهرم مجید فدایان در زمینه کتاب‌های قدیمی، کارهایی که روی بوم هستش، در دوره‌های مختلف کار مرمت انجام میدیم و کتابایی که در رابطه با شعر هست، علوم هست، کتاب‌های قدیمی کاغذی رو ما هم میتونیم خطاشو تعمیر کنیم، هم کاغذو هم صحافیشو درست میکنیم و احیاشون میکنیم و زندهشون میکنیم.
یعنی الان کار شما بیشتر تو همین راستا هست؟
این یه بخشی از کار من هستش. یه بخش دیگه‌ش کاریه که برای دل خودم انجام میدم، بیشتر نقاشی خط کار میکنم. از خط به عنوان ابزاری برای کارم استفاده میکنم، روی اون کار میکنم، به خصوص خط کوفی یا خطای دیگه میتونم باشون یه کمپوزیسیون جدید درست کنم، حالا چه به صورت روی بوم و یا برجسته. الان یه بخشی از کارم برجسته و سه‌بعدی شده انجام میدم، اما موضوع خطه. با خط من کار میکنم و بازی میکنم و از فضاهای مثبت و منفیش استفاده میکنم و یه ترکیب جدید و یک برداشت جدید از اون ایجاد میکنم.
خانم حیدری نسب، اولین زنی که در انجمن خوشنویسان شروع به کار کرد شما هستین، چه احساسی دارید؟
قلم روی مردونه از خط خوشنویسی پا گذاشتن خیلی اون اوایل برای من سخت بود، برای اینکه باید مثلا با آقایون یه رقابتی داشتیم. من همیشه میگفتن خانم ها هیچ وقت ادامه نمیتونن بدن و همیشه موقتی هستش و اینا، اما من چون این کار رو به عنوان حرفه‌ای انتخاب کرده بودم، تا حالاش هم همونجور حرفه‌ای تونستم ادامه بدم و اولش خیلی برام سخت بود. خوشحال بودم که دارم این کارو انجام میدم و همیشه هم ازش لذت میبرم، برای اینکه درسته یک خورده کار سختیه، اما خب برای من لذت بخشه و همین که میتونم باز این کارو به دیگران منتقل کنم، شاگردایی که داشتم یا جایی که درس دادم یا کاری که از من به جا مونده، منو راضی میکنه. من از این کار خیلی لذت میبرم و دوستش دارم
و هنوزم به هر حال به کار تدریس هم سرگرمی
کما بیش نه، اما الان یه خورده اینور اونور بیشتر تو کار همون بازسازی کتابای قدیمی و تجدیدش بیشتر تمرکز رو اون هستش، اما خب در کنارش من کارهای نقاشی خط و کارهایی که اینجا بهش میگن اچینگ، پرینت و اینا انجام میدم، کارهای جدیدی دارم انجام میدم که در سالهای آینده مثلا به نمایش بذارم.
خب خانم حیدری نسب، یک شماری از این آثاری رو که بازسازی کردین، زیباسازی کردین تا به دست چاپ سپردین نام ببرید.
یک کتابی بود که من سال 2000 اینجا در آلمان، کتابی هست که به خط خوشنویس خیلی معروفی هست به اسم احمد نیریزی، یه قرآنی بوده که ترجمه داشته و خطاش بر اثر مرور زمان یه بخشش از بین رفته. این کارا رو با اون گروهی که ما کار میکردیم انجام دادیم.
قدمتش؟
این قدمتش حدود 300 سال بوده. یه قرآن دیگه بود که حدوداً دوره صفوی بوده، قدیمی تر بود، برای بازسازی خط و اعراب و کارهاش بازسازی کردیم و برای چاپ درستش کردیم، چاپی که خیلی به اصل کار نزدیک باشه، نه چاپی که خیلی دوره، به اوریجینالش خیلی نزدیکه.
به این ترتیب دامنه فعالیت‌های هنری شما صرفاً در داخل ایران نیست، بلکه فراتر از مرزهای ایران هم است.
درسته همه جا زندگی میکنیم، اما خب همه جا نمایشگاه داریم، همه جا کار میکنیم، هر جا که باشه اگه در رابطه با هنر باشه که کاری برای ما باشه، ما اونجا هستیم بیشتر. به خصوص کاری که الان انجام میدیم، یه گروه به خصوصی هستیم که فکر میکنم تعداد زیادی نیستش تو دنیا که بخوان این کارو بکنن، یعنی بازسازی کتابی که خیلی نزدیک به اوریجینال باشه و اصل اون کار باشه، اما خیلی هم تغییر نداشته باشه، یعنی خرابیای کتاب رو به اون شکل مردم متوجه نمیشن، اما به اصل کار خیلی نزدیکه، حدود 95% نزدیک.
شما اشاره که به تعمیر و مرمت اون کتاب کردین خانم حیدری نسب، مقصود شما همون صحافی هست بله؟
نه صحافی نیستش، یه بخشی از اینا میتونه صحافی باشه، یه بخش خود هر ورق کتاب باشه که تصیبش، خطش از بین رفته، چون تخصص من اینه که من تصیب میدونم، خط میدونم و با هنرهای نقاشی در واقع پرشین پینتینگ، نقاشی ایرانی آشنایی دارم، میتونم اونا رو مثل روز اولش برگردونم و تعمیرش کنم که نزدیک به اصل خودش باشه یا به دوره خودش باشه. در صحافیش یا چیزای اصلیش با شوهرم، اما من تخصص روی مثلا خود نقاشی یا روی خود خط بیشتر با خط تا کار دارم.
الان شاگردانی دارین که همین هنر رو به اونها منتقل کنید؟
یه سری شاگرد دارم در زمینه خط هستن که تو همون مدرسه خوشنویسی انجمن خوشنویسان کار میکردن، الان بعضیشون معلم هستن، یه سری هم هستش که از شاگردان بودن که همینجوری به صورت خصوصی اومدن و یاد گرفتن، هستن چند نفری که برای خودشون دیگه الان مستقلا کار میکنن، گهگاهی هم با ما در ارتباطن و از ما کمک میگیرن.
شما علاوه بر ایران، خانم نیدای نسب تا اونجا که من اطلاع دارم در آمریکا هم ساکن هستین، بله؟
بله، من در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا هستم. اونجا اتفاقا چند وقت پیش یه کاری رو که تابلوی که دوره قاجار بود تعمیر و مرمت کردیم، به واسطه همسرم و هم دیگه کمک کردیم و یه سری کاراشون رو براشون احیا کردیم. فکر می‌کنم در سال آینده یه سری کار دارم انجام میدم بتونم که یه نمایشگاهی بذارم.
با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
مجله شامگاهی هم در همین لحظه به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگر، مجله‌ای که امروز جمعه 22 مرداد ماه 1389 از استودیو خبر رادیو فردا به آگاهی شما رسید با خبرها و تحلیل‌ها. پیش از اینکه این بخش خبری رو ببندیم، از شما دعوت می‌کنم پیامگیر رادیو فردا رو، اون دسته شنوندگانی که می‌خوان دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن و با دیگر شنوندگان و شماره ما رو ندارن، لطفاً یادداشت کنن. 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم مینا بهارمست همراه خواهید شد و مهمترین خبرهای ایران و جهان.